به نام خدا. سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10 پنجشنبه 6 خرداد 1400 و مروری بر مهمترین اخبار ایران و جهان از رادیو اقتصاد. با ما همراه باشید. ۵۲۶ طرح میراث فرهنگی و گردشگری در کشور با ارزش سرمایه گذاری 2537 میلیارد تومان امروز با دستور رئیس جمهوری افتتاح می شود. با افتتاح این طرح‌ها برای 2697 نفر اشتغال ایجاد می شود. وزیر جهاد کشاورزی در صدر هیئتی اقتصادی وارد مسکو شد. هیئت ایرانی به منظور توسعه همکاری با روسیه در بخش کشاورزی وارد مسکو شده است. دیدار با وزیر کشاورزی روسیه، بازدید از شیلات روسیه و حضور در دانشگاه کشاورزی و دیدار با شرکت‌های فعال ایرانی در زمینه کشاورزی در روسیه از جمله برنامه‌های سفر آقای خاوازی اعلام شده است. رشد صادرات غیر نفتی تا پایان اردیبهشت به 48% رسید. رئیس کل گمرک از افزایش 48% صادرات کالاهای غیر نفتی در اردیبهشت امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر داد.
کارنامه تجارت خارجی کشور در دو ماهه نخست سال جاری 22.2 میلیون تن و به ارزش 12.8 میلیارد دلار هست که خوشبختانه نسبت به مدت مشابه به لحاظ وزن 6.6% رشد داشته و به لحاظ ارزش 38%. سهم صادرات ما 16.9 میلیون تن به ارزش 6.3 میلیارد دلار هست که به لحاظ وزنی 17% و به لحاظ ارزشی 48% نسبت به مدت مشابه رشد داره. مقاصد اصلی صادرات ما در این مدت به ترتیب چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان هستند و در این مدت سهم واردات ما 5.3 میلیون تن هست به ارزش 6.5 میلیارد دلار که به لحاظ وزنی 16.5% کاهش و به لحاظ ارزشی 29.5% افزایش داره.
در نشست هیئت دولت آیین‌نامه اجرای منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها تصویب شد. بر این اساس هیئت دولت سقف تسهیلات مسکن ایثارگران را در سال 1400 تعیین کرد. سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در شهرهای بزرگ 300 میلیون تومان، سایر شهرها 250 میلیون تومان و روستاها 200 میلیون تومان تعیین شد. فرمانده مرزبانی ناجا از کشف بیش از 700 میلیارد تومان کالای قاچاق در مرزها با توقیف 30 فروند شناور در طرح رعد 4 خبر داد. رسوب 6.5 میلیون تن کالای اساسی در گمرکات. آقای اربنقی معاون فنی گمرک ایران عدم تأمین ارز بانک مرکزی و ابلاغ دیر ترخیص درصدی کالا از مهمترین عوامل رسوب کالا در گمرک عنوان کرد.
ما در انتهای سال این مصوبه دیگه به اتمام رسید تقریبا و از ابتدای سال ما هیچ ترخیص خوبی رو در خصوص کالاهای اساسی نداشتیم و این باعث شد که متاسفانه ما 6.5 میلیون تن که هفته قبل هم آمار داده شد 6.5 میلیون تن کالای اساسی در بنادر و گمرکات کشور موجود باشه و ممکن هست که در داخل کشور حتما اون نیازهای داخلی هم وجود داشته باشه و از یک طرف حالا من میگم متاسفانه به این دلیل که تسهیلاتی که وجود داره باز هم نتونسته این کالاها رو ترخیص کنه. خوشبختانه از یک طرف هم هیچ گونه کالای اساسی ما الان کسری نداریم، بیشتر در بنادر و گمرکات کشور. ببینید الان زمانی که توی بحث کالاهای اساسی ما بررسی می‌کنیم، بعضی از کالاهای اساسی که الان ارز ترجیحی رو می‌گیرن تا زمانی که تامین ارز بانک مرکزی اتفاق نیفته و یا این ارز منتقل نشود، خب صاحب کالا مشخص نیست، این قسمت تامین ارز میشه. قسمت دوم این هست که کالاهایی که به صورت اعتباری اومده رسیده به بنادر و گمرکات، یعنی هنوز پولی جابجا نشده و ارزی هم تامین نشده، ولی صاحب کالا اومده کالای خودش رو با اعتبار خودش وارد کرده، رسونده به بنادر و گمرکات کشور، میخواد کالا رو ترخیص کنه، منتها کد رکیری بانک رو نداره و گمرک باید به یک نفری این رو کمک کنه که حالا لااقل درصدی ترخیص بشه. ما ترخیص درصدی رو در خصوص کالای اساسی متاسفانه نداشتیم، مصوبه داشتیم ولی ابلاغ نشده بود. ما از ابتدای سال این مصوبه به ما ابلاغ نشد، 29/2400 برای ما ابلاغ شد و ما تازه از هفته قبل، یعنی از ابتدای این هفته داریم اجرا می‌کنیم.
واکسیناسیون معلمان در مرداد ماه. سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه معلم‌ها در فاز سوم واکسیناسیون کرونا قرار دارند و در مرداد واکسینه خواهند شد گفت همکنون واکسن تایید شده برای سن کمتر از 18 سال در کشور نداریم و فعلا برنامه‌ای در زمینه واکسیناسیون دانش آموزان وجود ندارد. راه اندازی سیستم ثبت توزیع انسولین قلمی. رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت گفت از ماه‌های آینده به افرادی که مشخصاتشان در این سامانه ثبت باشد پن انسولین تعلق می‌گیرد.
کسانی که انسولین قلمی استفاده می‌کنند در کشور، ما یک سیستم ثبتی رو اعلام کردیم، در حال ثبت عزیزان هستیم. بر روی سایت وزارت بهداشت مراکزی که در شهرستان‌ها، کلینیک‌های تخصصی که در حال ثبت بیماران نیازمند مصرف پن انسولین یا همون انسولین قلمی هستند رو داریم ثبت نام می‌کنیم. دوستان به طور جد این موضوع رو هم پیگیری کنند که از ماه‌های آینده به عزیزانی پن انسولین توزیع میشه که در این سامانه مشخصاتشون ثبت شده.
سازمان حفاظت محیط زیست مقابل صید ترال قاطعانه می ایستد. داوود میرشکار مدیر کل دفتر حفاظت از زیست بومهای دریایی سازمان محیط زیست با بیان اینکه باید از خام فروشی شیلات جلوگیری کنیم و اگر بهره برداری از اکوسیستم صورت می گیرد باید تبدیل به کالای با ارزش افزوده شود گفت در حوزه صید ترال بسیار قاطع ایستادیم و گفتیم که صید ترال به ویژه در خلیج فارس باید ممنوع شود. افزایش مستمری مددجویان بهزیستی در سال 1400. رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت نخستین بار ماده 79 قانون برنامه ششم توسعه برقراری مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد حضرت امام به میزان 20% حداقل دستمزد کارگران محقق شد. راه آسمان کرمانشاه به شیراز باز شد. مجتبی بیاتی مدیر کل فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه از برقراری پرواز مسیر شیراز به کرمانشاه از 17 خرداد ماه خبر داد. فرودگاه کرمانشاه به عنوان فرودگاه هاب و بیس فرودگاه‌های غرب کشور 100 پرواز هفتگی دارد. کاهش 40% ذخایر سدهای کشور. مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از کاهش 40% ذخیره سدهای تأمین کننده آب شرب کشور در مقایسه با پارسال خبر داد. سپاس از همراهی شما.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25،
و سامانه پیام کوتاه 30,036-37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioiqtisad.ir،
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
هر آنچه که یک ایرانی از بازار باید بداند. قیصریه
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، با برنامه قیصری همراه لحظات شما هستیم. امید که تا پایان این برنامه ما رو همراهی کنید. بنده محسن مسعودیان افتخار دارم که در این برنامه به بحث و بررسی موضوعات مهم بازار در جامعه با حضور کارشناسان و پژوهشگران توانا در این زمینه بپردازیم. 30,036-37 سامانه دریافت پیامک نظرات و پیشنهادهای شما بزرگوارانه که شما از این طریق میتونید به ما بگید که به چه موضوعاتی از جامعه شناسی بازار علاقمند هستید و دغدغه شماست، تا ما در این برنامه اون رو مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم. همونطور که شما از آن مستحضر هستید، تغییرات اجتماعی یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر روی بازارها هستند. این که بازارهای ما نسبت به تغییرات اجتماعی چه واکنش‌هایی نشون میدن و یا این که بازار اساساً میتواند تغییر اجتماعی رو به وجود بیاره، همه اینها پرسش‌هایی است که امروز می‌خوایم از کارشناس محترم برنامه‌مون بپرسیم. به همین منظور در خدمت جناب آقای دکتر محمد سهیل سرو، دانش آموخته دکترای رفاه اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگر حوزه تغییرات اجتماعی هستیم. آقای دکتر سهیل سرو، به قیصریه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، والحمدلله رب العالمین. منم خیلی خوشحالم که این فرصت در اختیار بنده قرار گرفته که بتونم در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون باشم. در خدمتتون.
خواهش میکنم، بسیار بسیار ممنونم که در این شرایط کرونایی پاسخگوی دعوت ما بودید. آقای دکتر، همونطور که حضرت عالی استحضار دارید، با توجه به اتفاقاتی که در بازه بیماری کرونا به وجود اومد، تغییرات بسیار زیادی رو در جوامع مختلف من جمله در کشور ما ایجاد کرد. این تغییرات بر روی بازار هم تأثیر گذاشته. من میخوام ابتدا از شما بپرسم که اصلا این تغییرات چگونه بوده، و آیا بازار منفعلانه در برابر این تغییرات عمل کرده یا نه، خود بازار هم تغییراتی رو به این تغییرات افزون کرده.
عرض کنم خدمت شما که ابتدا اجازه بدید که بین دو مفهوم یه مقدار تمایز قائل بشیم. بلخص ما داریم از سوشال چینج صحبت میکنیم به معنی تغییرات اجتماعی، و یه وقت دیگری هستش که از دگرگونی های اجتماعی که به ریولوشن می انجامه، یعنی به انقلاب های اجتماعی می انجامه صحبت میکنیم.
درست.
وقتی ما داریم از تغییرات اجتماعی صحبت میکنیم، معمولا اون چیزی هستش که به صورت گذرا و موقتی اتفاق میفته و زندگی مردم رو در یک ساحت موقتی دچار تغییر و تحول میکنه.
درست.
ولی وقتی که داریم از دگرگونی اجتماعی صحبت میکنیم، یک دگرگونی و تغییر اساسی و ساختاری است که اتفاق میفته. همینجوری که شما اشاره فرمودید، مثلا پدیده کرونا که در دو سال گذشته اتفاق افتاده در سطح جهانی و از جمله در کشور ما، پدیده‌ای بوده که به نظر میاد که تونسته سطحی بالاتر از تغییرات اجتماعی رو ایجاد بکنه، به طوری که شما الان ملاحظه میفرمایید که الان مردم از اون بازارهای سنتی که قبلا درگیرش بودن، میرفتن بازار تهران مثلا خرید میکردن، مغازه میرفتن، به واسطه حفظ سلامتشون، برای اینی که امنیت جانی خودشون حفظ بشه، درست، دیگه به اونجا رو نمیارن. الان به گونه شده که اکثرا از طریق سایت های مجازی، شبکه های اجتماعی اقدام به خرید میکنن. بنابراین در پاسخ سوال شما میتونم بگم که بله، بازار میتواند تأثیر بگذارد بر تغییرات اجتماعی. درست. و تغییرات اجتماعی هم میتوانند تأثیر گذار باشند بر بازار. بله. و به نظر میاد که نمیتونیم رابطه علی رو ایجاد بکنیم در اینجا، بلکه یه رابطه همزمانی و به قول شما دو سویه است.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر، یکی از انواع تغییرات بحث نابرابری های اجتماعی هست که هم خودش مولود تغییرات و هم تغییرات اجتماعی اون رو به وجود میاره. این نابرابری ها چه تأثیراتی رو روی بازار گذاشتن؟
ببینید، یه دوره‌ای بودش برای اینی که نشان بدن اقتصاد یک کشور خیلی پیشرفت کرده.
درست.
از یک شاخصی به نام رشد اقتصادی استفاده می‌کردن.
بله.
رشد اقتصادی یا جی دی پی که در هر کشوری به صورت سالیانه محاسبه میشه و مقدارش بیرون میومد، مشخص نمی‌کرد که درآمد و میزان سرانه‌ای که برای هر نفر هستش چه میزانه، چه مقدار. درست. هستش. بعدها که جلوتر رفتن دیدن که خیر، اینجوری نیستش که با رشد اقتصادی بتوانیم بگوییم که یک کشور به یک پیشرفتی دست پیدا کرده. چرا که ممکنه مثلا شما فرض بفرمایید دو نفر رو در نظر بگیرید، الف و ب. الف از یک ثروت زیادی برخورداره ولی ب از یک ثروت کمتری برخورداره.
درست.
ولی در مجموع وقتی میانگینشون میگیری میبینی که یک ضریب و شاخص خوبی رو به دست میاره.
درست.
در حالی که اونی که ثروتمندتر ثروتمندتر شده و اونی که فقیرتر فقیرتر شده. در اینجا اومدن از یه شاخص دیگری استفاده کردن تحت عنوان ضریب جینی که دقیقاً نابرابری های اجتماعی رو میسنجه. بنابراین همینجوری که گفتید میتونیم بگیم که نابرابری های اجتماعی تاثیرگذار بوده بر روی فضای بازار، و بازار هم طبیعتاً میتونه روی نابرابری ها تأثیر بگذاره. من مثالی بزنم خدمت شما. مثلا فرض بفرمایید در دوره‌ای که سرمایه داری داشت به اوج خودش میرسید، طبیعتاً فضای نابرابری رو ایجاد کرد در قرن 19 هم. بعد از اون شما میبینید که انقلاب‌های عظیم اجتماعی اتفاق میفته تحت عنوان کمونیسم. کمونیسم واکنشی بود به مسائل سرمایه‌داری، به مسائل اقتصاد بازاری که در اون موقع اتفاق می‌افتاد.
درست.
یعنی کسانی که کارگر بودند، توانایی مالی کمتری داشتن، احساس می‌کردند که دارن توسط کسانی که سرمایه دارن
مورد استثمار قرار می‌گیرن.
بنابراین این نابرابری منجر به تغییر بازار شد. بازار کمونیستی به وجود اومد که ادعاشون این بودش که ما می‌خوایم برابری‌های اجتماعی را ایجاد بکنیم.
درست.
ولی در حالی که سرمایه‌داری اصلاً مد نظرش نبود که بخواد به برابری بیانجامه،
جزء آرمان‌هاش هم نبود
که به این اتفاق بیانجامه. در کشور خود ما هم تا یه حدودی شما میتونید این پدیده رو مشاهده بکنید به یه شکل دیگه. مثلا شما فرض کنید قبل از انقلاب شکاف طبقاتی ما خیلی زیاد بود. اگر یه بررسی دقیقی بکنیم، شکاف طبقاتی که ما قبل از انقلاب داشتیم، فاصله بین زندگی به خصوص شهرنشینان و روستاییان خیلی زیاد بود. بعد از انقلاب با توجه به آرمان‌ها و اون شعارهایی که انقلاب داشت، رفتیم به این سمت که این شکاف طبقاتی کم بشه و بتونه تأثیرات خودش رو روی بازار هم بذاره که تا حدودی گذاشت، ولی خب هنوز به اون نقطه مطلوب ما نتونستیم برسیم. بنابراین یه مقدار جا داره که تو این قسمت هم به بازار خودمون، بازار ایران هم دقت نظر داشته باشیم.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر سهیل صرف، مباحث خوبی رو مطرح فرمودید. بریم یک بخشی رو با هم دیگه بشنویم، باز می‌گردیم استودیو.
جامعه شناسی بازار در برنامه ریسنگی.
جناب آقای دکتر محمد سهیل سرو، دانش آموخته دکترای رفاه اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگر حوزه تغییرات اجتماعی همراه هستیم. آقای دکتر، در بخش اول در خصوص تأثیرپذیری تغییرات اجتماعی بر روی بازار و بالعکس با هم دیگه صحبت کردیم و یه مقداری هم در خصوص نابرابری ها صحبت کردیم. بازار ایران نابرابری ها رو بیشتر میکنه یا کمتر میکنه؟
ببینید، اساساً هر جامعه‌ای که بازارش به شکل رقابتی شکل نگیره، بازار رقابتی یعنی چی؟ بازار رقابتی یعنی بازاری که تعداد زیادی خریدار و تعداد زیادی فروشنده داره. در مقابل این بازار ما از بازارهای انحصاری نام میبریم. بازار انحصاری یعنی اینی که عموماً یک فروشنده و تعداد زیادی خریدار داره. هر بازاری که به سمت رقابتی شدن پیش بره، به نظر میرسه که نابرابری ها در اون کمتر میشه.
درست.
و هر بازاری که به سمت انحصاری شدن پیش بره، به نظر میرسه که نابرابری ها رو بیشتر میکنه. یکی از مؤلفه ها و متغیرهای اساسی که در اینجا وجود داره به جهت اجتماعی و بحث ما هم تغییرات اجتماعی هستش، بحث مسئولیت پذیری اجتماعیه. شما نگاه بکنید، اگر افراد یک جامعه مسئولیت پذیر بشن، استعدادهاشون میتونه شکوفا بشه. در این فعالیت‌ها و استعدادهایی که شکوفا میشه، طبیعتاً یک بازار بهره بیشتری از این استعدادها میتونه ببره تا بازاری که از استعدادهای ضعیفی برخوردار باشه. من به پاسخ سوال شما میرسم با ذکر این مثال. شما فرض بکنید در داخل یک کلاس درس قرار گرفتید، یک معلمی که اجازه نمیده به دانش آموزانش صحبت بکنن، استعداد خودشون رو بروز بدن و فقط خود این معلم به صورت متکلم وحده صحبت میکنه.
درست.
و یک کلاس دیگه ای رو در نظر بگیرید که معلم اجازه صحبت کردن به دانش آموزانش میده. اینها احساس مسئولیت میکنن، هر کدوم احساس میکنن که باید باری از کلاس بردارن
و مشارکت گیری میشه.
احسن. و مشارکت بکنن و باری رو اضافه بکنن از جهت علمی به کلاس. خب
درست.
دقیقاً فضای بازار رقابتی و بازار انحصاری شبیه همین مثال ماست. من به نظرم میرسه که بازار ایران داره میره به سمت رقابتی شدن، ولی هنوز کامل به سمت رقابتی شدن پیش نرفته. بله بله. و فعلا در ما فضای بازار انحصاری برامون مستولی هستش و اگر بخوایم از این نابرابری ها یک مقدار بیشتر گذر بکنیم، نیازمند این هستیم که هم بازار ما بازار رقابتی بشه و هم اینی که ما بتوانیم فضای رانتی رو از بین ببریم. فضای رانتی یعنی چی؟ یعنی اینی که فقط عده خاصی از اطلاعاتی برخوردار نباشن، بلکه ما یه رانت مثبت ایجاد بکنیم به این معنی که همه از اون اطلاعات برخوردار باشن،
برابری فرصت،
همه برابری فرصت ها رو باهاش مواجه باشن.
بله، بسیار عالی. پس حضرت عالی قائل به این هستید که فعلا بازار ایران با این شرایط موجود میتونه نابرابری ها رو افزایش بده.
میتواند. بله. بله، البته رفتیم به سمت بهتر شدنش ها،
اما کنده،
ولی یه مقدار حرکتمون به نظر میاد کند.
آقای دکتر، همونطور که حضرت عالی مستحضر هستید، یکی از عوامل تغییر اجتماعی بحث رشد یا کاهش جمعیت هست. بحث جمعیت چه تأثیری رو بر بازار میتونه داشته باشه؟
اجازه بدید من این بحث و سوال مهم شما رو با یک پیشینه آغاز بکنم. در مباحث اقتصادی فردی به نام مالتوس خیلی معروف در بحث جمعیت.
بله.
اون معتقد بودش که هر چقدر که جمعیت بالاتر میره، منابع غذایی که وجود داره برای ابناء بشر، برای افراد بشری که دارن زندگی میکنن، به نسبت کمتر میشه.
درست.
خب محاسبات مادی بوده که این شکلی نگاه کرده و ایشون هم من فکر میکنم 100-150 سال پیش حداقل این بحثی رو که انجام میدن. منتها شما نگاه بکنید، از 100-150 سال پیش به این طرف جمعیت دنیا خیلی بیشتر شده.
درست.
و این دغدغه و نگرانی از کمبود غذا به اون معنا دیگه وجود نداره. شما امروزه با یک جمعیت 6-7 میلیاردی در دنیا مواجهید که مواد غذاییش کمتر نشده که بیشتر هم شده، ولی توزیع‌ها عادلانه نبوده. اگر میبینید که مثلا مردمی در بعضی از کشورها با فقر و گرسنگی دارن دست و پنجه نرم میکنن، برای این نیستش که منابع غذایی کم شده، برای این هستش که نابرابری در توزیع اتفاق افتاده. اگر شما میبینید که ایالات متحده مثلا سالانه گندم‌هایی رو به دریا میریزه، اگر متاسفانه میبینید در کشور خود ما بعضن مثلا سیب زمینی و پیاز و اینها میاد دور ریز داره، به خاطر این نیستش که مواد نیستش، به خاطر این هستش که این نابرابری ها اتفاق افتاده. و من اینو خدمت شما عرض بکنم که وعده قرآنی هم هست دیگه، ما داریم که شما نترسید از اینی که افزایش جمعیت اتفاق بیفته. من حالا اینو بیارم در مباحث امروزی که اقتصاددانانی مثل فریدمن طرح میکنن. فردی مثل فریدمن معتقد هستش که اگر رشد جمعیت متناسب با رشد اقتصادی یک کشور نباشه، میتونه ضربه بزنه به اون کشور.
دقیقاً.
در حالی که او معتقد هستش که حداقل باید این نسبت برابر باشه. بنابراین در جنبندی این سوال باید خدمت شما عرض بکنم که رشد جمعیت حتما اثرات مثبتی بر بازار خواهد گذاشت و اگر این جمعیت رشد پیدا بکنه، تقاضای بیشتر اتفاق میفته، تقاضای بیشتر عرضه بیشتری رو میده، عرضه بیشتر اشتغال بیشتری رو میده، اشتغال بیشتر درآمدزایی بیشتری رو نصیب ما خواهد کرد.
آیدتون من میتونم یه مخالفتی بکنم با بحثش؟ ببینید، اگر ما جمعیتمون بیشتر بشه تقاضا بیشتر میشه، اما اگر عرضه نتونه خودش رو همگام با تقاضا پیش ببره، عملا تورم قیمت ها به وجود میاد و بازار انفجار قیمت رو در پی خواهد داشت. اینجا رو چه کار میخوایم بکنیم؟
من برگردم به سوال پیش از این سوال در پاسخ نکته سنجی دقیق شما. اونم این هستش که اگر بازار ما رقابتی بشه، به اون معنا که افراد مسئولیت پذیر باشن و استعدادهای خودشون رو بتونن بروز بدن،
درست،
اونجا دیگه تقاضا کنندگان منتظر عرضه کنندگان نخواهند موند. هر تقاضا کننده ای این قابلیت رو در خودش میبیند که بخواد به یک عرضه کننده تبدیل بشود. بنابراین اگر در یک بازار انحصاری باشیم، طبیعتا فرمایش شما صحیحه، ولی اگر در یک بازار رقابتی کامل باشیم، میتوانیم به این ملاحظه شما خدشه وارد
که البته این چیزی که شما میفرمایید نیازمند پیش زمین ها و بسترهایی هستش که ما باید در حوزه آموزش، در حوزه فرهنگ، سیاست گذاری بکنیم تا بتونیم به این برسیم که یک فرد انقدر به این قابلیت برسه که به عنوان یک تقاضا کننده در خودش این رو ببینه که بتونه یک عرضه کننده بشه.
دقیقاً. و اتفاقا در تکمیل فرمایش شما، ببینید مثلا در کشور خیلی از سوی رهبری تأکید شده بر اصل 44 قانون اساسی، خصوصی سازی، بنگاه‌های کوچک زود بازده.
درست.
اینها طبیعتاً اثرات مثبتی میتونه بذاره. اگر دقت بشه به این موارد، اگر خصوصی سازی به شکل مطلوب اجرا بشه، اون چیزی که تا الان اتفاق افتاده خب متاسفانه به صورت کامل نبوده و بعضاً با یک سری از معایب همراه بوده، ولی اگر اتفاقی که بیفته به صورت مطلوب و صحیحش در اون مسیرهایی که تعریف شده، انشالله به سمت اون بازار رقابتی کامل با مختصات اسلامی البته پیش بریم.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر سهیل سر. عزیزان شنونده، به گزارش همکار محترمم گوش خواهیم داد.
سلام و احترام خدمت شما شنوندگان و همراهان گرامی که دارید ما رو از برنامه قیصریه در رادیو اقتصاد همراهی میکنید. من طاهره شاهچراغ هستم، گزارشگر امروز برنامه، و امروز اومدم به بازار سنتی شهر و خب مردم و شهروندان رو میبینم که با زدن ماسک بر چهره در بازار اومدم و با بعضیشون هم که صحبت کردم میگفتن که اینقدر تاکید میکنن که رسانه ها برای سلامتی خودتون در منزل بمانید، اما وقتی باهاشون صحبت کردم و جویا شدم که چرا حالا اومدیم به بازار، دلیل‌های خاصی آوردن و خریدهای ضروری داشتن که امیدوارم همشون سلامت و تندرست باشن. امروز داریم در برنامه‌مون در مورد تغییرات اجتماعی و بازار صحبت می‌کنیم و از شما دعوت می‌کنم که در ادامه همراه بخش گزارشی ما باشید. هم همونطور که همه ما در جریان هستیم، کرونا تغییرات بسیار زیادی رو در جامعه به وجود آورده. حالا به نظر شما این تغییرات باعث شده که مردم کمتر به بازار مراجعه کنن یا بیشتر؟
شما مردم میتونید تقریبا به 3 دسته تقسیم میشون کنید. دسته اول که کاملا رعایت میکنن، خریدشون یا اینترنتی میکنن یا میان سفارش